بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين كلام مرحوم الشيخ رو در قول این آیه شریفه مقدارش رو در بحث دیروز عرض کردیم. باز این نکته رو مکررن عرض میکنیم که مرحوم شیخ در استدلال به آیه شریفه هل اهل الله البیت برای اینکه معاتات صحیح و مفید ملکیت، بیانشون این است که ما باید یک عنوانی رو در اینجا در تقدیر بگیریم، چون خود بیع و انشاء بیع هلیتش واضحه، باید ما بیاییم در اینجا یک تقدیری بگیریم. لذا در مقاصد بعد از این که هلیت را به هلیت تکلیفیه معنا می کنند، می فرماین متعلق این هلیت تکلیفیه عبارت از تصرفات مترتبه در بیع. اینجا مرحوم آخوند خراسانی، خب می دونید که از حاشیه های مکاتب حاشیه مرحوم آخوند در مکاتبه، مرحوم آخوند در حاشیه مکاتب ایشون آمده یک اشکالی رو به شیخ وارد کرده و خود ایشون هم آمده از این اشکال جواب داده. گفته است که این اهل الله البیع به حمل شایع عرض می شود که بر همین سبب تعلق پیدا می کنه و ترتب مسبب بر سبب یک ترتب قهریه. وقتی انشاء آمد بینیان ترتب بی بر سبب یک ترتب قهریه، مثل ترتب هر معلولی در علت. اون وقت بعد اشکال کرده که اگر ترتب بی عنوان قهری را پیدا کرد، چیزی که قهریه دیگه تحلیل و تحریم به او تعلق پیدا نمی کنه. تحلیل و تحریم باید به اون چی که اختیاری هست تعلق پیدا بکنه، اما اگر یه چیزی ترتبش قهریه، اینجا لا معنا لتحلیل و لا معنا لتحریم. این اشکال رو مرحوم آخون کرده و خود ایشون فرموده جوابش هم روشنه که اگر یک مسببی دارای یک سبب اختیاری بود، اختیاری بودن سبب در اختیاری بودن مسبب کفایت میکنه. همین مقدار ولو این مسبب ترتبش بر سبب قهریه، اما چون سبب عنوان اختیاری رو داره، بنابراین همین اختیاری بودن سبب یکفی در اختیاری بودن مسبب. اون وقت بعد از اینکه مرحوم آخوند این مطالب رو فرموده لا وجه برای اینکه ما بیاییم تصرفات رو در تقدیر بگیریم و بیان شیخ رو مورد مناقشه قرار داده. مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف در همین حاشیه بر مکاتب در ضد اول صفحه 105 از این چاپ‌های جدید، ایشون می‌فرمایند که اینجا ما حتما باید تصرفات در تقدیر بگیریم. ما اینجا نمیتونیم هیچ وجهی برای اینکه خود بی حالا به عنوان سبب یا به عنوان مسبب حلال یا حرام، کسی اصلا توهم این رو نمی کنه. هیچ کسی توهم نمی کنه بی از نظر انشاء سببن یا مسببن حلال یا حرام. اون چه که حلیت و حرمت به تعلق پیدا می کند این تصرفاته. لذا این نکات همه برای یک عبارت مختصری است که مرحوم شیخ در مکاتب دارند که اگر ما به قرینه مقابله بین حلیت و حرمت، حلیت را حلیت تکلیفی قرار دادیم، باید اون چه که در تقدیر گرفته می شود تصرفات باشه. خب در فرمودن اباحه جمیع تصرفات ملازمه با ملکیت در غیر بحث معاطات داره، اما در معاطات نداره و رسیدن به این که ما ملکیت آمن ما را ما بیاییم در اینجا قائل بشیم که تا اینجا رو دیروز بیان کردیم. از اینجا به بعد باز مرحوم شیخ یک بیان دیگری رو ذکر می کنن که نتیجه می گیرن ملکیت من اول الامر را، و اون بیان این است که می فرماین تا اینجا ما بحث رو بردیم رو ملازمه شرعی، گفتیم دین اباحه جمیع تصرفات و ملکیت ملازمه شرعی نیست، ممکن است که تمام تصرفات بر یک کسی مباح باشه اما هنوز ملکیت برای او محقق نشده باشه. اما حالا میخواییم بگیم اگر ملازمه شرعی نیست اما ملازمه عرفی وجود داره. عرف میگه اگر یه چیزی برای یک انسانی تمام تصرفاتش مباح شد، بین اباحه جمیع تصرفات و عرض میکنم که ملکیت یک ملازمه عرفیه. لذا میفرمایند فل اولا حین اذن از تمسک فی المطلب لأن المتبادر عرفا من حل البیع صحته شرعا. عرف میگه اگر گفتن بیع حلاله، اگر گفتن که تمام تصرفات مباحه، مراد این است که این بیع صحیحه و ملکیت در اینجا حاصل شده. بعد میفرمایند که ما دو تا نکته دیگر هم داریم. یک نکته این که در باب هبه و در باب اجاره اونجا یک ادله‌ای داریم، از اطلاق اون ادله استفاده می کنیم که همانطوری که صیغه و ایجاب و قبول لفظی در هبه و اجاره مفید ملکیته، معاطات در اینها هم مفید ملکیت. اون وقت بیاییم بگیم دین هبه و اجاره از یک طرف و دین از طرف دیگر قول به فرق نداریم، اجماع مرکب داریم، یعنی هر کسی که قائل به صحت معاطات در هبه و اجاره، هر کسی که میگوید در هبه و اجاره معاطات مفید ملکیت در بیع میگه، هر کسی در هبه و در بیع نمیگه در اونجا نمیگه. ما یک اجماع مرکبی داریم و قول به فرق نداریم. لذا اینم مؤید دوم، مؤید اول هم ملازمه عرفیت، مؤید دوم این است که قول به فرق نداریم و اجماع مرکب داریم. مؤید سوم می‌فرمایند طبق راه اولی که ما رفتیم باید قائل به ملکیت آن ما بشیم، در حالی که ملکیت آن ما یه امری بعید لا یلیق و بالمتفقه فضلن همی فقید. آدم متفقه همین حرفو نمیزنه تا چه برسد به کسی که واقعا عنوان فقیر رو داشته باشه. اینا رو بیان میکنن و بعد میان یک مطالبی و استبعاداتی کاشف الغطا داره. کاشف الغطا میگه اگر کسی قائل بشود به این که معاطات مفید اباحه مجرده و متعاطیه این هم قصد تملیک دارن، این مستلزم تأسیس یک قواعد جدید هشتا تالیفاتر برای ذکر کرده کاشف الغطا. مرحوم شیخ میاد اینا رو نقل میکنه، میگه این تالیفاتر ها همه قابل جوابه، اما الاستبعاد فی محله، به این جایی که دو نفر قصد تملیک دارن اما معذارک ملکیت محقق نشه و اون چه که محقق بشود اباحه مجرده یعنی ملکیت باشه، این استبعاد داره. خب بعد چه کرده مرحوم شیخ؟ بعد دو تا مطلب رو فرموده. فرموده است که فل خروج ان اصالت عدم الملک المعتزده به شهرت محقق الى زمان المحققستانی. می فرماید ما بالاخره در معاطا اگر شک کنیم مفید ملکیت یا نه، اصالت و عدم الملکیت رو داریم. این یکی. این اصالت و عدم الملکیت مؤیدش یک شهرت محصل است که تا زمان مرحوم محقق ثانی شهرت بین فقها ها این بود که معاطات مفید ملکیت نیست. و همچنین در ابن زهره در کتاب قنیه یک اجماعی رو بر عدم ملکیت قائل شده و ادعا کرده. شهید ثانی هم در مسئله هبه تصریح کرده که توقف بر ایجاب و قبول لفظی داره. این فرمان خروج از اصالت و عدم الملک که معید به این شهرت و به این فتوای شهید و ایناست، این مشکل یه فقیه بخواد اینا رو نادیده بگیره که از عدم الملک اون شهرت محققه تا زمان محقق ثانی، اینا مشکل. اما می فرماین و رفع الید ان عموم ادلت البیع و الهبه و نحوه هما، عموم ادله بیع حل الله البیع یا ادلهی که در باب هبه آمده اگر بخواییم رفعیت بکنیم، و این عموم معتزد به سیره قطعیه مستمره و همچنین معتزد است به یک اجماعی که خود محقق ثانی ادعا کرده. چون ملاحظه فرمودید محقق ثانی تمام کلمات قائلین به اباحه را حمل بر ملکیت کرده، می فرمان رفعیت از عموم ادله بیت که همراه سیره قطعیت همراه این اجماعی که محقق ثانی ادعا کرده این اشکاله. کنار گذاشتن اصالت و عدم الملک مشکله، اما کنار گذاشتن احل الله البیع اشکاله. برای اینکه اون اصل عملی یه اماره وقتی اماره وجود داره یه نوبت به اصل عملی نمیرسه. اونم یک امارهی که سیره قطعیه معید او هست. لذا در آخر بفرمان فالقول الثانی لا یخلو عن قوته، که بگیم معاطات مفید ملکیت. حالا میخوایم این را عرض کنیم، ما وقتی همه کلمات شیخ رو روی هم میریزیم، شیخ دو راه برای اینکه معاطات مفید ملکیت ذکر کردن. راه اول نتیجه ملکیت من اول الامر نیست، راه اول نتیجه ملکیت آن الماس، راه دوم نتیجه ملکیت من اول الامر. فرق بین این دو راه علاوه بر این که گفتیم راه اول بحث از این است که ملازمه شرعی نیست، اما در راه دوم ما دیگه کار به ملازمه شرعی نداریم و میرسیم ملازمه حرفیه. فرق اساسی راه اول و دوم در همین بود که در راه اول بین اباحه جمعی تصرفات و ملکیت ملازمه شرعی، در راه دوم بگیم بین اباحه جمعی تصرفات و ملکیت ملازمه حرفیت. پس ببینید شیخ دو راه در این دو تیه کرده و فرق بین این دو راه رو ما کاملا بیان کردیم. اینجا قرار بر این شد که اول اشکالاتی که در کتاب مصباح الفقهاء مرحوم آلخویی دارن در جلد یک صفحه 116 اون رو عنوان کنیم، چون این آیه هم خیلی داره. اهل الله البیت نکات دیگری هم داره که باید بیان بشه. مرحوم آلخویی اولین اشکالی که به شیخ فرمودن اینه، شیخ فرمود اهل ظهور در حلیت تکلیفی داره. ایشون میفرماد نه، اهل آیه هم حلیت تکلیفی رو دلالت داره هم حلیت وضعی رو. چرا ما بیاییم منحصر کنیم به تکلیفی؟ ما در بحث مکاسب محرمه اونجا گفتیم که ربما یقال، که بعضی آمدن گفتن تمام حلیت ها و حرمت هایی که در معاملات به کار رفته اصلا وضعیه، درست نقطه مقابله مرحوم شیخ، اصلا نه تنها تکلیفی نیست فقط وضعیه. اونجا البته ما این معنا رو مورد مناقشه قرار دادیم، گفتیم نه بعضی ها تکلیفیه، بعضا شارع اصلا بخواد بگه اگر این معامله رو روی ثمن و کلب سختون نه فقط بخواد بگه معاملش باطله، بخواد بگه حرامه، اصلا معامله حرامه، علاوه که خود معامله باطله معامله حرامه. اصلا در مکاسب محرمه، مکاسبی که یعنی حرمت مولوی داره، حرمت تکلیفی مولوی داره، نه مکاسب محرمه یعنی مکاسب باطله. قمار یکی از مکاسب محرمه حرمت تکلیفی داره و موارد دیگه که مفصل گفتیم. حالا نکته این است که آیا این فرمایش مرحوم آلخویی درسته یا نه؟ بگیم احله در یک معنای مشترک بین حکم تکلیفی و وضعی استعمال شده. طبق فرق اشکال اولیشون که می فرماد احله هم تکلیفی هم وضعی، معنیش این است که در یک معنای مشترک باید استعمال شده باشه. اشکالی که به ذهن میاد این است که چه قدر جامعی بین حکم تکلیفی و وضعی. شما اگر بخواید بگید احله هم در تکلیفی، تکلیفی یعنی اگر کسی مخالفت کنه عقاب داره، وضعی یعنی اگر کسی انجام بده باطله، بین عقاب و بین بطلان، شما اگر بخواید بگید که در هر دو استعمال شده در قدر جامعه استعمال شده، بین اینها چه قدر جامعی شما سراغ دارید؟ قدر جامعه نداریم در اینجا. بین عقاب و بین بطلان شما فقط بگید آقا در هر دو لفظ اهل استعمال میشه، خیلی خوب. در مشترک لفظی کلمه این، لفظ این در 80-70 معنا استعمال میشه، میدونه اونجا این قدر جامعه خود این لفظ. بنابراین اشکالی که بر این نظریه وارده این است که ما قدر جامعه نداریم، یا باید اهل رو در تکلیفی استعمال کنیم یا باید اهل رو در وضعی استعمال کنیم. بین تکلیفی و وضعی قدر جامعه وجود نداره. خب واضی حد نفت حمله؟ شما در حمله رو بگید، در اینجا ما جامعه میخواییم. بله کلمه هر دو حکمون، بله هر دو حکمون شرعی، بله، ولی در احله قدر جامعه میخواییم ما. میگیم شما بین هلیت تکلیفیه و هلیت وضعیه چقدر ادامه دارید؟
جواز
نیستید؟ جواز با این لحظه اهلن بس جواز این لحظه نیست، جواز یعنی چی؟ ما میگیم بین جواز دوباره تکرار میکنیم، بین جواز تکلیفی و جواز وضعی قدر ادامه بدید. با تغییر لفظ که قدر جامعه درست نمیشه. شما میگید انسان قدر جامعه بین زید و عمرو و بکر و اینها درست. میگه آقا بین هلیت تکلیف و وضعی قدر جامعه چیه؟ دوباره هم کلمه هلیت جواز رو برمون میارید. میگیم خیلی خوب، بین جواز تکلیف و جواز وضعی قدر جامعه چیه؟ قدر جامعه نمیشه. لذا این اشکال اول مرحوم آقای کوی به نظر ما وارد نیست. حالا رو می فکر کنید این قدر جامعه میشه درست کرد بین حکم تکلیفی وضعی یا نه؟ خب ایشون اشکال دومی که کرده این فرمود ما نیازی به تغییر نداریم در اینجا. شما مرحوم شیخ آمدید کلمه تصرفات رو در تغییر گرفتید، نیازی به تغییر نداریم. برای اینکه می فرمود ما در جای خودش اومدیم حقیقت انشاء رو معنا کردیم، حقیقت حکم رو معنا کردیم، گفتیم حکم اعتبار علی ذمه المکلف است که این اعتبار المبرز به یک مبرزی و یک مظهری اومد میفرمان روی حساب. خود همین دی، خود این دی یکی از اعتبارات نفسانی، یک فعل نفسه. شعاره چه اشکال داره؟ بگه این اعتبار نفسانی حلاله، این اعتبار نفسانی حرامه. لازم نیست که حتما ما به این مسئله تصرفات مترتبه در غیر را در تغییر بگیریم. شبیه این اشکال، البته نه به این بیان، شبیهش رو مرحوم محقق ایروانی داره. مرحوم ایروانی در جلد اول حاشیه مکاتب صفحه 42 ایشون میفرماد اینطور بیان کرده، اگر بالاخره میگید باید تقدیر بگیریم، چرا فقط تصرفات رو در تقدیر میگیرید شما؟ بلکه خود به لواحقه و تصرفاته، خود به لواحقه و تصرفات. اشکال مرحوم ایروانی با اشکال مرحوم آلخویی فرق داره. مرحوم ایروانی میفرماید که حالا که تقدیر گرفتید فقط چرا منحصر به تصرفات کردید؟ لواحق، لواحق یعنی که شما با این بی میخواید این رو ملک دیگری قرار بدید. حالا که میخواید این رو ملک دیگری قرار بدید از لواحق بیه. شعاره بگه همین که شما میخواید این رو ملک دیگری قرار بدید حرام، که از این جهت شاید برگرده به کلام مرحوم آقای خویی که شما در دی، دی یعنی چی؟ دی یعنی ابراز اعتبار نفسانی. اشاره میگه ابراز حرامه یا که حلال قابل تعلق هلیت و حرمت هست. خب آیا با اون توضیحاتی که ما برای کلام شیخ دادیم و امروز هم از کلام مرحوم اصفهانی به اشاره کردیم مجالی بر این اشکال مرحوم آقای خویی و اشکال مرحوم ایروانی باقی میمانه یا نه؟ به نظر ما هیچ مجالی در این اشکال نیست. برای این که هلیت این اعتبار یا حرمت این اعتبار یعنی واضحیه، اون چه که شعار دنبالش هست همین تصرفات مترتبه. شما بگیدیم اعتبار حلال یا حرام، اولا یعنی در مفروض کلام شیخی که انشاء بی، اعتبار بی، اعتبار تملیک این مال برای دیگری، این که اشکالی نداره، این که مسلم حلاله. لذا باید یه چیزی غیر از این در تقدیر گرفته بشه. تقدیرش هم غیر از تصرفات نیست. لواحق که مرحوم ایروانی آمده فرموده مراد از لواحق ملکیته. ملکیت یا واقع میشه یا واقع نمیشه. اگر واقع نشد ما بگیم این تملیک حرامه معنا نداره، لذا با توضیحی که برای کلام مرحوم شیخ دادیم این اشکال دوم هم اشکال واردی نیست. پس تا اینجا دو تا اشکال خوندیم از مرحوم آلکویی که نه اشکال اول وارده و نه اشکال دوم وارده. خب دو تا اشکال مهم دیگرم که یکی از نارینی نقل کرده ایشون، یکی هم اشکال دیگری باقی موند. ما در تو اصول رو تأکید کردیم. حالا اگر فردا آقایون یک جلسه با تشید بیارن که یه مقدار دیگه این آیه رو تا یک جایی دنبال کنیم، البته چند جلسه نیاز داره این آیه، مثلا میخوایم نظر شریف امام رو بیان بکنیم نیاز داره. پس در ذهنتون باشه که ما داریم اشکالات آقای خویی رو بررسی میکنیم تا اشکال دوم رسیدیم. انشاءالله جلسه بعد روز یک شنبه اول ربیع الاول راجع به شهادت امام عسکری علیه السلام دو قوله، اون قول معتبرش همون هفتمه، هفتم ربیع الاول، نه اول ربیع الاول، بله هشتم، بله هشتم ربیع الاول. بنابراین روز یک شنبه 19 اسفند که مطابق با اول ربیع هست ما انشاءالله میهیم خدمت آقایون. این طوری هم که حساب کردیم 7-8 روز تا عید میتونیم درس رو داشته باشیم. در حوزه یک روزش هم آقایون یک روزه، یک ساعتش هم باید مختلف شمرد. نباید دلاخره اینها رو عرض بشود که کم چیز کرد که آقا حالا بعدش 3 روزه. ببینید ما حساب کردیم که الان در یه روز داریم 3 تا درس میدیم، 5 روز تعطیل میشه یعنی 15 جلسه تعطیل میشه، خیلی 15 جلسه. و مثلا این درس های استدلالی و درس های تخصصی یک ساعتی برابری میکنه با چند ساعت درس های معمولی. انشاءالله یک شنبه رو میهیم خدمت آقایون. صلی الله علیه و آله.